وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك، با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. بعد از اون چرا که در مورد طلب نفی سلطه از خدای متعال عرض کردم و برخی از مصادیق دیگرش رو گفتم، فقط اشاره به مصادیق دیگر میکنم و از این عبارت میگذاریم. عرض کردم خدمتتون که هر عاملی که انسان رو وادار به کاری کنه یا هر عاملی که مانع از انجام اختیار یا مختارش شود، حالا این که مانع می شود، چه مانع به نحو اضطرار باشد، چه مانع به نحو اکراه باشد، چه اجبار، هر کدام که باشد، اینا از مصادیق سلطه است. وقتی بگیم یه نفر بر ما مسلط شده، ممکنه تسلطش به گونه ای باشد که ما مجبور به انجام کاری بشویم، سلب اختیار شود حقیقتاً، یا مجبور شویم به این که کاری رو که دلمون میخواد انجام ندیم، نمیشه اون جبر. گاهی هست سلطه گونه نیست، به جبر نمی انجامد، به اضطرار می انجامد، که شرایطی برای انسان فراهم می شود که به خاطر برخی از مساله یا پرهیز از برخی از مفاسد از اونها، از اون کار دوری می کنه یا کاری رو انجام میده. مثل این میمونه که کسی که به خاطر حفظ جانش مجبور میشه تو ملک دیگری بره، برای حفظ جانش مجبور میشه از دیوار کسی بره بالا، دست تو جیب کسی کنه و مانند اینها، این از مصادیق اضطرار هست، این هم جزء مصادیق سلطه هست. یعنی اگر در شرایطی قرار گرفتیم که کارمون، شغلمون، زندگیمون، افراد خانوادهمون، گروهیشون و مانند اونها یا دوستانمون اینها کاری رو بر ما تحمیل میکنن بدون این که صراحت داشته باشه، ما نمیتوانیم غیر از اون کاری انجام بدیم، یا چیزی بر ما تحمیل میکنن که نمیتوانیم آنچرا که مورد علاقه خودمون و مشتاق خودمون هست آن را انجام بدهیم، این هم جزء مصادیق سلطه هست. بنابراین تنهایی نیست یکی از بیرون اسلحه برداره کسی رو وادار کنه به انجام کاری یا باز دارد از کاری. شرایط، موقعیت ها، اختزاعات شغلی، خانوادگی، محلی و مانند اینا، اینا هر کدام میتواند از مصادیق سلطه باشد. بنابراین نمونه هایی رو که در روایات در ادعیه داریم میخونیم، اینا مصادیق درشتش هست، مصادیقی است که ظاهرا از آن گریزی نیست، یا اگر آدم مواجه بشه و سلب اختیار میشود، یا ممکنه مصادیق عصر زمان گذشته بوده. عنوان نمونه، در یه عصری بود که اگر چیزی بر دیگری تحمیل میکردن، همینا تحمیل میکردن، ولی امروز اگر بگیم خدایا این شغل ما رو بر ما مسلط نکن، درآمد ما رو بر ما مسلط نکن، فرزندان ما رو بر ما مسلط نکن، اینا در زمان دیگری مثلا نبوده و همین سبب هست که در ادعیه هم از اون خواسته نشده. ولی در هر عصر زمانی ممکنه عوامل سلطه عوامل ویژه همون عصر باشد. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که در این عصر زمان ما، مخصوصا تو این 20 سال اخیر، تقریبا سلطه اول یا سلطه‌گر مسلط و همه کاره بچه ها هستند. این جای دعا کردن داره، جای خواهش و تقاضا داره، که به جای اون که مثلا از سلاطین مخوف و ترسناک به خدا پناه ببریم، به جای اون که سختی‌ها و گرفتاری‌های معینی رو که حالا یا خوردن است یا آشامیدن است یا مسائل دیگر هست، به جای اینکه اینها رو یا همچین مصادیق ولی یکی از مصادیقش اینه. امروز شغل‌ها یکی از مواردی است که بر انسان‌ها مسلط میشن، به گونه‌ای که کسی در یک شغلی در یک مسیر شغلی قرار گرفته که چاره‌ای نداره جز آن که مؤدی آدابش باشه، جز آن که به لوازمش عمل کنه. به لوازمش یعنی مثلا با اغنیا گشتن، از فقرا دور بودن، از لوازمش یعنی مثلا به اسراف و اختار و مانند اونها گرفتار شدن، لوازمش یعنی بالاخره تصرفات درست و نادرستی که در خیلی از موارد این از مصادیق تسلط هست که در ادعیه باید توجه داشت. نمونه دیگری رو که در ادعیه خواسته شده که خدای سلطه‌شو از ما رفع کن، یکی حاکم لجوج است و یکی هم شیطان وسوسه‌گر. خدایا سلاطین یا شاهان یا حاکمانی که لجاجت دارن و لجوج هستن، این رو از ما دور کنید. بدونید که گاهی افراد تسلط دارن، همین اندازه بفهمن که کارشون اشتباه بود نظرشون عوض میکنه، همین اندازه میبینن که طرف توانایی نداره نظرشون عوض میشه. اما انسان هایی که اهل لجاجت هستن، یعنی حرف خودشون چون یه بار گفته دیگه عوضش نمیکنه تا انتها هم همون رو نگه میداره، این جزء موارد سلطه است که در ادعیه به طور خاص بهش اشاره شده است. نمونه دیگرش در ادعیه طلب نفی سلطه حسود است. کسانی که نه فقط بخل دارند و از مال خودشون، امکانات خودشون، موقعیت خودشون در اختیار دیگران قرار نمیدن که اینا بخیل هستند، بلکه حتی حاضر نیستن که دیگران از امکانات خودشون استفاده کنن. اینکه افراد درآمد خوبی دارن، درآمد خودشون استفاده میکنن، ضرر زیان هم به هیچ کس هم ندارد، حتی اگر این توی این شغل نبود این درآمد هم نداشت به نفر بعدی نمیدادن، اما در این حال اون میسوزه، نقشی میکشه که چه جور باشه که این در این موقعیت نباشد، با این درآمد نباشد، توی این شغل نباشد، توی این مثلا زندگی نباشد، با اینکه میداند که اگر این شرایط هم تغییر پیدا کنه چیزی به اون نخواهد رسید. اینش کن حسود، طلب این که خدای متعال ما را تحت سلطه انسان‌های حسود و انسان‌های ستمگر قرار ندهد. اللهم تقبل منی ما کان صالحا. خدایا هر کار خوبی انجام دادیم، صلاح بود، مصلحت بود، درست بود، ذاتن خوب بود، خدا اینا رو بپذیر. اما حتما تو کار ما هم کار نادرست هم فراوون وجود داره. اگه یک کار خوب انجام بدیم 10 تا کار دیگه هم نادرست از دستمون در میره، حواسمون نیست، غفلت میکنیم، توجه نداریم، غیر از اونایی که حواسمون هست و با علم و اراده کارهای ناصالح انجام میدهیم، اونا رو چی؟ و اصلح منی ما کان فاسدا. خدایا هر کار بدی انجام دادم خودت اصلاح کن. اونایی که صالح انجام دادم به حول و قوه تو، به اذن و اراده تو، به لطف و مشیت تو بود. این کاری که فاسد انجام دادم به حول و قوه تو قابلیت تبدیل به صلاح رو دارد، قابلیت اصلاح رو دارد. بله گاهی کاری که انسان انجام میده که این از عدمیات است، عدم صرف است، هیچی نیست، نبودن است، مانند کفر. کفر هیچ است، نه اینکه یه چیزی است کنار ایمان، ایمان چاق و چله و بزرگ هست و این نزعیف و رقیق و مندنی، چون امر عدمی است، امور عدمی تبدیل به وجودی نمی شود، تناقض است و محال است. بنابراین تبدیل کفر به ایمان امکان پذیر نیست. بله از بین بردن کفر یا پر کردن این چاله کفر این امر شدنی است. اما در مورد کارهای وجودی انسان یک کاری انجام داده، عصبانی بوده به قصد اوقات تلخی عصبانیتش یا تشفی خاطری که پس گردن یکی زده، خب این ظلم بود، ستم بود، گناه بود، چنین و چنان بود، این آثار تکوینی جدای از آثار شرعی و ظاهری، آثار تکوینی بر نفس انسان داره و آثار ظلم هم، ولی اینکه ظلم هم امر اعتباری است، ولی همین اعتباری آثار حقیقی دارد، به خاطر اینکه تمام کمالات ما از طریق امور اعتباری به دست میاد، اعتباریات به دست میاد. اینکه فرمود که این کار را انجام بدید خدای متعال، این امر اعتباری است، یعنی چون او خواسته است، نه اینکه یک واقعی، همون خواسته او همون خودش میشه واقعیت. اگه ساعت بعد نظرش عوض شد گفت این کار دیگه انجام نده، اینو ولش کن، یعنی ترکش کن، اون موقع انجام دادیم عامل سعادتمون، حالا ترک میکنیم عامل سعادتمون، این ترک تکوینش وابسته به امر اعتباری است، به اعتبار شارع مقدس. نظر همه احکام دین همین گونه است بدون استثناء. بله، اون که امر عدمی است، مثل کفر امر عدمی است، مثل نفاق امر عدمی است. این خود کفر چیزی نیست که محکمش کنن، کمتش کنن، تقویتش کنن، یه چیز دیگر عمل بیاد. اما بقیه کارها چرا؟ همین کاری که ظلم است، ستم است، با توجه این که بر اساس یک اعتبار ستم شده است، اون اعتبار که تغییر پیدا کنن می شود عدالت، می شود امر پسندیده. این کاری رو که ما انجام دادیم به عنوان امر فاسد می تواند تغییرش بدهد، همین امر فاسد تبدیل به امر پسندیده بشود. این اولائک یبدل الله سیئات حسنات از همین قسم است. یعنی هرگاه کار فاسدی انسان انجام داد، هرگاه انسان کاری انجام بدهد که این امر کار وجودی باشد نه امر عدمی، این قابلیت اصلاح رو دارد. این قابلیت اصلاح هم یه درجه کم داشته باشه، دو درجه، ده درجه، بیست درجه، صد درجه، اگه اینقدر کم داشته باشه، یعنی هرگاه به تمامه ایراد ندارد، یه کم کم داره، اینجا محل شفاعت است. شفاعت یعنی بهش اضافه میکنن. مثل این که کسی که بفرمایید در کلاس شرکت کرده، در امتحان شرکت کرده، نمره 5 گرفته است، حالا اینو بهش اضافه کنن، یه نمره، دو نمره، 5 نمره، 10 نمره، بستگی به شرایط داره، اینو بهش اضافه کنن، چون یه نمره داره دارن اضافه میکنن، اینو بهش شفاعت. اما اگر نه، برگه داره ولی اصلا نمره ندارد، این تبدیل سیئه و حسنه است. کسی که در ورقش گاهی اتفاق میفته که در ورقه هر چیزی مینویسن جز اونی باید بنویسن، ولی بالاخره هیچ سیاهی رو تحویل داده، اینو میشه کاریش کرد. یعنی این قابل، این از مصادیق تبدیل سیئه و حسنه میتواند باشد، تبدیل فساد به صلاح میتواند باشد، غیر از شفاعته. اما اگر نه، اصلا این در کلاس نبوده، برگم نداره، سابقه هم نداره، اصلا این نبوده، تو خونه زندگی خودش بوده، این اگر کاری هم براش انجام شود دیگه از این دو قسم نیست، نه از قسم بفرمایید که شفاعت هست، نه از قسم تبدیل سیئه و حسنه هست. اگر باشد ممکن است مغفرت باشد، در مغفرت چنین چیزی امکان پذیر هست. کسی که اصلا نبوده است، در این جمع نبود، در کلاس نبود، در امتحان نبود، اصلا دانشجو نبود، هیچ کدوم از اینا نبود، بخوان یه مدرک بهش بدن، نه فقط نمره بهش بدن، یه مرتبه 100 تا درس و نمره بهش بدن، بعدش هم مدرک بهش بدن، بعدم نفر اولم اعلامش کنن، آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نیست؟ توی راههایی که ما میشناسیم که معمولا شفاعت از تبدیل سیئه و حسنه است، تو اینا راه ندارد، اما در مغفرت امکان پذیر هست. دیگه بر این اساس جایی باقی نمیماند که حوزه نفوذ رحمت الهی نباشد، هیچ جا باقی نمیمونه. فقط فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک قابل پذیرش نیست. حالا یا شرک به این تعبیری که خدمت عرض کردم که امر عدمی است، امور عدمی جهل نبودن است، یا بفرمایید که جهل مرکب است و مانند اینها، این جراحی نداره. این نظریه مشهوره، نظریه رایجه، و گمان بنده اینه که این درست نیست. در خیلی از موارد هست که جهل، جهل مرکب است، ولی در این حال نه فقط مورد مغفرت قرار میگیرد، بلکه به عنوان عمل صالح محاسبه میشود. گمانم آن است که به خاطر اهمیت شرک و تاثیرگذاری بسیار فوق‌العاده شرک بر نفس انسان و مانع شدن از رسیدن به کمال، شاید به این خاطر است که شرک این اندازه اهمیت برش قائل است. این کسانی که مانع شرک شدن از رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و رحمت و چرا که من این اطلاق هم دارم و اصل ما کان فاسدم، هر چی که فاسد بود اصلاحش کن. اینه که نشدنی باشه دیگه تقاضا کردن معنا نداره که، محالات رو که دیگه کسی از خدا نمیخواهد که. طلب محال خود امر لغو است، امر بیهوده است، ناشدنی است. همین که اولا ولی معصوم سفارش تقاضا کرده است، از خدای متعال سوال کرده است، آنگاه این سخن ولی معصوم به ما رسیده است، از عدیه معصوره است که ما هم میتوانیم تقاضا کنیم، و بعد همین جوری میگیم که ما کان فاسدن، هر چه که از ما فاسد است، اگر افکارمون فاسد است، اگر اخلاقمون فاسد است، اگر رفتارمون، اگر لوازم وجودمون دور و نزدیک، با واسطه و بی واسطه، هر چه که نادرست است،
تو خودت اصلاح کن. این اگر نشدنی باشه طلب هم بهش تعلق نخواهد گرفت. معنی این از نتایج توحید فاعلی است. وقتی فاعل در عالم هستی یکی باشد و همه کارها به دست و اراده و انجام بشود و او هم که ببینید که ظاهر شریعت رو نگاه کنید، در ظاهر شریعت اینجوری که اون چیزی که ما انجام میدیم به نظر نفر دوم غلط است، ما به کمال میرسیم، اگر چه او رو به کمال نمیرسونه، اونی که او انجام میدهد به نظر او درست است، به نظر ما غلط است، ما انجام میدیم به کمال نمیرسیم، او انجام میده به کمال میرسه. بنابراین اگر دو نفر که حالا دو نفر مشتهد، دو نفر مقلد، که دو نظر کاملا متفاوت، کاملا متعارض داشته باشن، هر دو به کمال میرسند، این هر دو کمال میرسند، نمیشه دو امر متعارض، این یا واجب است یا حرام است، نمیشود هم واجب باشد هم حرام باشد. این که برای من واجب است برای او حرام است، برای او واجب است برای این حرام است، این که افراد مختلف مراتب مختلف با هم دیگر تفاوت دارن، نشان دهنده توحید فاعلی و خدای متعال هست. خدای متعال اگر اراده کند و مشیتش ما بدان تعلق بگیرد که انسان را از این کارها به کمال برساند، از این کارها میرساند، اگر خدا اراده کند از همین کارها او را به جهنم برساند، میرساند. ترحم من تشاء و ما تشاء و کیف تشاء، تعذب من تشاء و ما تشاء و کیف تشاء. همینه این تعبیرها نشان دهنده توحید فاعلی است. خدای متعال اگر بخواد رحم کنه به کسی، اول نگاه میکنه به نمازهای قبولش رحم میکنه. حالا این نماز قبول نداشتی، نمازهای ناقبولش، اصلا به نماز نداشتی، اصلا بی نمازیش، درسته که در ظاهر شریعت آمده است برخی از گناهان آنچنان بزرگ است که این آنچنان بزرگ است برای ما، نه برای خدای متعال. برای خدای متعال هیچ سهمی از خلق، هیچ مرتبه ای و درجه از خلق برای خدای متعال هیچ اندازه ای ندارد، تا چه رسد به اون که اندازش بزرگ باشد یا بزرگتر باشد. این که گفته می شود که مثلا شرک در مقابل خدا جز گناه ها نیست، از کوه ها بزرگتر، از دریاها بزرگتر، از نمیدونم کرات بزرگتر، این که کسی نماز رو ترک می کنه اینقدر یعنی بزرگ است برای ما، یعنی ما را به قهر خدا، ما را به غضب خدا، ما را به سخط خدا می رساند. و الا فرض کنیم گناهی به اندازه همه منظومه شمسی باشد، فرض کنیم منظومه همه کهکشان راه شیری باشد، بفرمایید به اندازه همه طبیعت نامتناهی باشد، این گناه که به اندازه همه طبیعت نامتناهی است، نسبت به خدای متعال ذل است، سایه است، مجاز است، چیزی به حساب نمی آید، هیچ کسی نسبت به رحمت خدا را تشکیل نمی دهد. اگر خدای متعال فرض، حالا به درست و نادرستی فرضش هم کار نداریم، اگر خدای متعال اراده کند که همه گناهان خلق رو از اول تا آخر به گونه‌ای که این گناهان نامتناهی اندر نامتناهی در نامتناهی باشد، از جهات سگانه بر کشیشگانه نامتناهی باشد، خدا بخواد بیامرزد، یک ذره از رحمتش، از نعمتش، از بزرگیش، از کرمش کاسته نمی شود، همه را که به خلق تقسیم کند و ببخشد چیزی کاسته نمی شود. و اگر خدای متعال هیچ گناهی از هیچ خلقی، از هیچ کسی در عالم هستی نبخشد، همه را مؤاخذه کند، یک ذره بر کرمش افزوده نمی شود، یک ذره بر خزائن رحمت و نعمت و عنایتش افزوده نمی شود. خدا متأثر نیست، نه از بخشیدن، نه از نبخشیدن، نه از رحمت کردن، نه از غضب کردن. بنابراین همه اون چرا که آدمیان انجام می دهند بدون استثنا نسبت به خدای متعال، اگر اراده خدای متعال تعلق بگیرد، این که تعلق میگیرد و نمیگیرد، ما تابع ظاهر شریعتم به شریعتیم و بس. این که در واقع چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این گونه شود که با همه این کارهایی رو که خلق انجام دادن، حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید که بر حسب نقل، خدایا اگر تو مرا و عیسی ابن مریم را در قیامت به اشد عذاب مؤاخذه کنی، و اگر همه خلق را ببخشایی باز هم خطا نکرده ای، این معنیش اینه که اگرچه بر حسب ظاهر ما باید که استعدادش رو، استحقاقش رو و مانند اونها شرایط رحمت را، شرایط نعمت را، شرایط لطف و کرم خدای متعال باید فراهم کنیم، همه اینها درست است، اصلا شریعت یعنی همین، اما به این معنی نیست که اینها علت تام باشد. به گونه ای که اگر کسی این شرایط رو فراهم کرد بگوید قطعا و یقینا من به رحمت الهی خواهم رفت، این تفکر یهود است، گفت من یصیبنا لا نه لا یصیبنا نه لا تمسنا النار لا تمسنا النار الا ایاما معدوده، چی میکنیم؟ آتش بر اولا که ما فرزندان خداییم، دوستان خدا، اولیاء خداییم، اولا که به جهنم نمی رویم، بر فرض که به جهنم رفتیم، ایام معدود چند سباهی در عذاب خدا خواهیم گفت، بیرون خواهیم آمد. این تفکر، تفکر غلط است. تفکر در درست این است که نمیدانم خدا با من چه خواهد کرد و نمیدانم خدا با شما چه خواهد کرد. سخن از زبان ختم انبیاء و اولیاء حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم است. این که حالا این سخن معنای چیز، حد اقلش این است که مخاطب دارد، مخاطب عام این را میفهمد. آن چرا که مخاطب عام میفهمد، ولی مخاطب عام سخن درست است، حقیقی است، صادق است، بدون کمترین تردید. بنابراین اگر حضرت فرمود لا ادری ما یفعلی بی ولا بکم، نمیدانم با من چه خواهند کرد، یعنی اگر خدای متعال در قیامت انبیا و اولیا را عذاب کرد، ظلم نکرده است، به خاطر اینه که فاعل حقیقی اوست. یه روزی اگه قرار باشه خدای متعال انبیا و اولیا را عذاب کند، یه نفرم بپرسد، اولا پرسش روا نباشد، بر فرض این کسی بپرسد که چرا این گونه کردی، خدای متعال اگر جواب بدهد بگوید عبادت کردی، نماز خوندی، بندگی کردی، چه کارهای خوب و شایسته و پسندیده انجام دادی، ولی بدان حولش از من بود، قوش از من بود، ارادش از من بود، توان و انرژیش از من بود، ابزار و وسایلش از من بود، آنچه که سهم تو بود کدام بود؟ سهم نداشتی. سهم تو فقط ذاتی است، تویی دستی است، روسیایی است، جای روسیا و تویی دست، نه بهش و علائم دیگین و قرب و ادناس. بنابراین اگر خدا بخواهد رحمت کند، دلیل نمی خواهد، خود دلیل است، فعل خدا دلیل است، خودش حجت است. اگر کاری خدا انجام داد، این به این معنا نیست که خدا رو متصف ظلم کنیم، خدا رو متصف لغ و بیهوده کنیم، نه. این اگر اشعری اینها رو می فهمید که دیگه اشعری نبود. بنابراین تمام کارهایی رو که ما انجام دادیم و میدانیم چون ما انجام دادیم نادرست است، اگرچه ظاهرا دیگران گمانشون اینه که به به چه نماز خوبی خوند، چه روزه خوبی گرفت، چه جهادی انجام داد، چه عبادتی کرد، اگرچه دیگران در مورد ما این گونه قضاوت میکنند، اگرچه ما ممکن است خودمون وقتی بسنجیم، محاسبه کنیم، ببینیم نمازمون درست بود، طهارتش درست بود، مقارناتش، شروطش، بعدش و مانند اینها همه درست، ولی نگاه ضعیف است، از نگاه ناتوان است. آنچه که منصوب من است، من محدود است، محدود ناقص است. آنچه که من منصوب باشد عین نقص است، نه که چیزی از نقص هم داشته باشد. وقتی عین نقص باشد، اوست که اگر نادیده بگیرد، او از خود بداند، جلوه خود بداند، جلوه رحمت خود بداند، مقتضی رحمت خود بداند، همین امر پسندیده است. و اگر این گونه نباشد، نیست. همون کارهای خوب ما اگر سبب اشد عذاب بشود، اگر این که در سخنان برخی از اهل معرفت آمده است که اگر در قیامت از ما بپرسند چرا عبادت نکردی، چرا کار سال انجام نداده ای، این برای ما خوشتر است، راحت تر است از آن که از ما بپرسند چرا کار عبادت کردی، چرا کار سال انجام دادی، ای کاش کار سال نداشتی و شرمنده بودی، ناتوانی و خیش رو میفهمیدی، ناقص بودن خیش رو میفهمیدی، ای کاش کاری نکرده بودی و کار رو به خود نسبت نداده بودی که خود عین شرک است. به همین معانی است. بنابراین در دعا اینه که و اصلح منی ما کان فاسدن، هر چه از ما فاسد است، هر چه که باشد، مطلقا خدایا تو خودت اصلاحش کن. اصلاح شدنی است، کار رو به خدا واگذار کردن، خود را به خدای متعال سپردن، همه مراتب وجود خیش رو به خدا سپردن، افکار خیش، اعمال خیش، عقاید خیش، رفتار خیش، همه اینا رو به خدای متعال سپردن و بگوییم خدا را تو خود اینها رو اصلاح کن. اگر تو اصلاح کنی، اصلاح شدنی است، پاک است، مطهر است، گر تو پسندی پاک است و مطهر، اما اگر تو نپسندی، ولا اینکه عبارتش دقیق بود، سلیس بود، فصیح بود، شیوا بود، چنین بود، چنان بود، خوب گفتیم، خوب عبادت کردیم، خوب جنگیدیم، دشمن رو چنین و چنانش کردیم، شیطان رو چنین و برچنانش کردیم، اگر تو نکرده باشی و تو نپذیری، هیچ عملی صالح نیست، تا چه رسد به آن که همه صالح باشد. خیلی خوب، به هر حال اینها گرچه اینها مایه امید است، ولی امید حقیقی امر دیگر است. اینها امید میدهند. وقتی کسی اول هم خدای متعال به ما اجازه داده است با او سخن میگوییم، وقتی سخنم که میگوییم نگوییم خدایا نمازهایی که خوندیم را آوردیم، روزهایی گرفتیم را آوردیم، حج و جهاد و مثلا صدقاتمون را آوردیم، اینجوری نگیم، بگیم خدایا بدیهای من، زشتیهای من، فسادهامون را آوردیم، تو به لطف و کرم خیش اصلاح کن که اگر تو بخواهی اصلاح شدنیست. اینا مایه امید است. البته ما انسان‌های معمول متعارف باید امیدمون و رجایمون همراه با خوف باشد. اگر از مرتبه عوامانه عبور کردیم باید صاحب خشیت باشیم. صاحب خشیت محیط است بر خوف و رجا، و اگر کسی مرتبه بالاتر داشته باشد حتما حکم دیگری هم خواهد داشت. حالا بعد از اینکه همه اینها رو گفتیم، اینا ضمن اینکه امیدوار کننده است، باز همه امید ما همین نیست. امید ما به اونجاست که بر حسب نقل آمد در خبرها که اهل عراق، مقصود اهل سنت بود در اینجا، اهل سنت عقیدهشون این است که خدای متعال فرموده است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که اسراف کردی، ظلم کردی، ستم کردی، گناه کردی، بد رفتی و بیراه گفتی، ای بندگان خطاکار من، ناامید از رحمت من نشوید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که ما همه را میبخشیم. اهل عراق گمانشون این بود که این آیه امید میدهد به انسان، امیدوار کننده ترین. آنگاه که اهل عراق چنین سخنی رو گفتن در نزد امام صادق صلوات الله و سلام علیه، حضرت فرمود اون آیه بر حسب نقل آن آیه امیدوار کننده است، ولی امیدوار کننده تر از آن وجود دارد. اون عبارت است اسم من اللیل فتحجد عسی ربک ان یبعثک مقاما محمودا، و این قطعه مخصوصا ولی سوف یعطی که رب بکفت الله، آن اندازه به تو عطا کنیم که تو راضی شوی. بعد حضرت بر حسب نقل فرمود که در قیامت که می شود حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله وسلم امتش را شفاعت می کند، خدا او را مطلق الانان قرار می دهد، می گوید تو شفاعت کن، شفاعت کردن آنقدر شفاعت کن که تو راضی شوی. و حضرت چنان شفاعت می کند که شفاعتش نه فقط تمام امت را که غیر امت را هم شامل می شود. این امیدوار کننده است. این آیه کجا و آن کجا؟ در روایت دیگری وقتی که حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم در گاه خدای متعال گریه کرد و زاری کرد و بر حسب نقل عرض کرد خدایا حساب امت من را به من واگذار، و خدای متعال فرمود که بر حسب نقل برای چی؟ گفت برای این که نمیخواهم کسی از گناهان امت من آگاه شود، بگذار سربسته باشد امت من آنچه را که انجام داده است پوشیده و پنهان باشد. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که فکر نکنید که حالا گناه امت حضرت ختم مرتبت باید پوشیده باشد، گناه خلق باید پوشیده باشد، چه امت عیسی باشد، چه امت موسی باشد، چه امت هر پیامبر دیگری باشد باید پوشیده باشد. منتها درجات انبیا تفاوت دارد، درجات انبیا به درجات امت منتهی می شود، درجات مغفرت و پوشیدگی و تکفیر و تبدیل و مانند اونها در خلق متفاوت است. ولی این گونه نیست که سوال کنن که اسم چیز، تا گفتیم مثلا حسن از حسین اسم این بیداش که شیعه است دیگه، بیا بریم این ولی دل به خیال دراحت بشه. یکی دیگه اگر مثلا گفتن که اسم چیه بگه جان هست، پیتر هست، نمیدونم چی هست، بگه نه این اسمش معلومه که این دیگه به مسلمان ها نمیخوره، اون رو روش ولی نخه. اگر قرار بر این بود، اگر قرار بر نعمت خدا بود، کسی آفریده نمیشد، آفرینش ممکن نبود. اگر جلال الهی و قهر الهی یک ذره بر رحمت قلم داشت، امکان نبود چیزی آفریده شود. هر چی که با بساط لطف و رحمت و کرم آفریده میشد، آن یکی درو میکرد و پاکش میکرد و نمیگذاشت که چیزی ایجاد شود. این که ایجاد شدهش نشان رحمت است. در بازگشت هم همین گونه خواهد بود. بنابراین وقتی که چنین تقاضایی از خدای متعال درخواست کرد، خدای متعال فرمود که هر چی که تو بخواهی به تو واگذار خواهم کرد، یعنی حساب امتت را به من واگذار. چرا؟ تا چشم تو هم به گناهان امتت نیفتد، نه فقط کسی نداند، تو هم ندانی، من بدانم و بنده هم بداند. من بدانم و بندم ما دو با هم کنار خواهیم آمد، میدانیم که من چه کردم و او چه کردم، سهم من چقدر سهم او چقدر. در نتیجه نه من نه مرا از او خجالتی نه او را از من شرمی. اینو بهش میگن امید. ولی ما چون منتظر هستیم که کمترین اشاره و علامتی از لطف و رحمت الهی باشد ذوق میکنیم، این هم جای امید هست که تقاضا میکنیم که خدایا همه فسادهای ما را، همه کارها و رفتارهای ناشایسته ما رو تو تبدیل به شایسته کن و اصلاحش کن. اونم راه های متعددی که در جای خودش باید گفته بشه. ولا تسلط علی من لا یرحمونی، خدایا کسی که من رحمی میکنه بر من مسلط نکن. ولا باقی آدم های ستمگر رو بر من مسلط نکن. ولا حاسدن، آدم حسود رو هم همین چینی، آدم حسود هم با این که هیچ منفعتی از ما نمیبرد ولی نگاهش، نظرش، توجهش، حرفش، رفتارش به ما ضرر میرساند. خدایا حسودها را از زندگی ما، از حوزه حکومت ما، از حوزه وجود ما، از حوزه فهم و درک ما دورشون کن. اینم از موارد دیگر. نمونه دیگرش نفی سلطه شیطان هست. ولا تشمتی عدوی، خدایا یک کاری نکن که دشمن شاد بشم، یک کاری نکن که دشمنم بگه خوبت شد، خیلی خوبت شد، یک کاری نکن که دشمن شماتتم کند، توبیخم کند، سرزنشم کند. معنیش اینه که سرزنش کردن دوست ایرادش اندک است، اما سرزنش شدن به وسیله دشمن این ایرادش بسیار است. این اولا. ولا تسلط علی شیطان، خدایا شیطان رو بر من مسلط نکن. شیطان میدونید که هم شیطان جن داریم هم شیطان انس. به طور کلی هر موجودی که مظهر مکر الهی باشد، مظهر استهزای الهی، خدعه الهی، مظهر اسم زلال باشد، مظهر اسم مذل باشد، هر این اسما، اسما شریف هستند. هر این اسما که اگرچه ما چون طالب رحمتیم وجودمون با رحمت سازگاری بیشتر دارد، رحمت غلبه دارد. دعای امام محمد باقر علیه السلام رو در شبهای ماه مبارک رمضان نگاه کنید، در سحرها رو ببینید، تمام به اسماء رحمت قسم میدهد بدون استثناء. نمیگه اللهم اینی از اسألک من ظلالک با اظله و کل ظلالک ظلیل، اینو نمیگه. اللهم اینی اسألک من قهرک بیا با اقهرها و کل قهرک، اینو نمیگن که به خاطر اینکه ما توانایی تحمل اونها رو نداریم، اونها با ذات ما سازگاری ندارن، ما با اونها تناسب نداریم. اگر اون اسما در ما ظهور پیدا کنه باید رحمت خدا محدود شود، محدود شدن رحمت الهی امکان پذیر نیست. بنابراین تمام کسانی که مظهر اسمی از اسماء قهریه خدای متعال هستن، اینها شیطان هستن، حالا انسان باشن یا اجنه باشن. گویی این که ما فقط گمانمون اینه که شیاطین جن هستن که اقوا میکنن، وسوسه میکنن، سرمون رو کلا میگذارن، ولی آن اندازه که شیاطین انس بر آدمیان تأثیر دارند و وسوسه میکنند و اقوا میکنند و اضلال میکنند و اقفال میکنند، شیاطین جن با ما کار ندارند. شیاطین جن مانند حاکمان بزرگ، فرمان رواهای بزرگ هستند که این عمل و اکر هستند که دارن کار انجام میدن. شیاطین انس عمله اونها هستند. شیاطین جن بزرگتر از آنن که با انسانهای پست و کوچک و ذلیل و حقیر یک به دو کنن، دهن به دهن بشن، تا چه رسد به این که این هی بگه من میخوام برم عبادت کنم، اون بشه نه نمیخوای عبادت کنی. اینها کار شیاطین انس است. منتها شیاطین انس با الهام و وحی از شیاطین جن، و شیاطین جن با الهام و وحی از ابلیس و بزرگ شیاطین انجام میدن. همه ابزار و وسائل دست او هست. در نتیجه کسی که هدایت بناحق میکند یا زلالت میکند، گمراه میکند، وسوسه میکند، اقفال میکند و مانند اینها، اینها جزء شیاطین هستند. خدایا شیطان رو بر من مسلط نکن تا اقوایم نکند و گمراهم و مرا نلغزاند و یذلنی و یهلکنی هلاکم نکند. شیطانم از ما دور کن. همینجور که داریم در ادعیه که داریم میکنیم آخر دیگه هیچ کس باقی نمیمونه که بر ما تأثیر بگذاره. یکی از مواردی که در ادعیه اومده و خیلی مهم هست و مهم بودنش مثل همین مواردی گفتیم شاید هم مهمتر باشه، مسلط شدن کسی فروتر از خودمان بر ما، این درد بی درمان هست. آدمای خسیس پس خطریس و امین پس بودن، پس بودن، دون مایه بودن، دون پایه بودن، فروتر بودن، اینها اگر غلبه پیدا کنن کاری میکنن که هیچ حاکم ستمگری نکرده است. این که در تحولات بزرگ اجتماعی کارهای بی حساب و کتاب انجام میشود به خاطر اینکه انسانهای فروده است غلبه پیدا میکنن. در غلبه انسانهای فروده است هیچ نمیتوان انتظار داشت که چه کسی سالم باشه چه کسی سالم نباشه، چه کسی سر به سلامت به منزل برسه چه نبره. هر کسی را که دستشون برسه مانند خود در فرودست قرار میدهند. اون تعبیری که در مورد سلاطین گفته شده است، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، هرگاه سلاطین یه جایی رو به زور بگیرن و تصرف کنن همه چی رو از بین میبرن، خرابش میکنن، انسانهای فرودست را بالا میآورن، انسانهای عزیز را، بزرگ را، صاحب فکر و علم و اعتبار و شهرت را ذلیلشون میکنن. این نه به خاطر سلطنت است بلکه به خاطر تهی بودن و پوک بودن و پوچ بودن سلاطین است. به طور کلی این قاعده کلی است که سلاطین الا ما رحم ربی، جز موارد استثناء، توهی فکرند، توهی دلند. اینا امتیاز نیست، اینا نقاط ضعفشون هست، یعنی خود را اندک میدانند، خود را کوچک میدانند، ولی در این حال غلبه پیدا کردند بر دیگران. چاره ای نیست جز این که دیگران ذلیل باشند و فروتر از اونها تا امرشون روا باشد. این که در گفته های در آیات قرآن در مورد فرعون گفته می شود ان فرعون علا فی الارض، اون مستکبری بزرگ، حاکمی بزرگ، سالیان درازی، نمیدونم چند سال، ولی از این شرایطی که به نظر میرسه بیشتر از 50-60 سال حداقل تا زمان حضرت، زمان نبوت حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی متولد که شد فرعون سلطان است، حالا سابقش چه اندازه است معلوم نیست، همینطور ادامه داره تا حضرت موسی بزرگ میشه، تا حدوداً 20 چند سالش بوده میره مدین و نزد حضرت شعیب علیه السلام، اونجا هم حدوداً 10 سال زندگی میکنه تا از اونجا برمیگرده. وقتی برگشته حضرت موسی حدوداً 30 ساله است، چند ساله است، او هنوز سلطان است. به بعدش هم سالیان درازی هنوز بود، اینجور نبود که کار بنی اسرائیل بین سال 9 سال و 5 سال تموم شده باشه. او هنوز سلطان است، سلطان بزرگ، علافل است، صاحب علو و صاحب برتری است، اما برتری حقیقی نیست. برای همینه که یستضعف طائفه منهم، سایر خلق را جز اون حواشی خودش بقیه رو تحقیر میکنند. چون تحقیر علت این که تحقیر میکند این است که تا اینا کوچک نشوند حرف کوچکتر از خود را نمیپذیرند. ویژگی سلاطین همین گونه است، ویژگی حکومت ها، حاکمان، جز موارد استثنایی که یا به لیاقت به حکومت رسیده باشن یا به تقوا مراعات لوازم حکومت رو داشته باشن. آدم بزرگ وقتی به حاکم که شده باشد سعی میکنه دیگران هم بزرگ شوند، چون هرچی دیگران بزرگ شوند قدر و مقام او بالاتر است. مانند استادی میماند که هرچی شاگردانش روش کنند، بزرگ شوند، عالم شوند، پرورده شوند، این امتیازی برای استاد است، به خاطر اینکه سخنش رو راحت میفهمند، بهتر او رو درک میکنند، بهتر مطالب رو میگیرن، چنان که میتوانن آثار متعددی هم در جامعه داشته باشن، خیرش به استاد هم میرسد. اما اگر این استاد جاهل باشد، نهایت هر چه شاگردانش فروتر، فرودستر، هر چه متوقفتر، هر چه کم علمتر باشن برای او بهتر است، به خاطر این که این اگر بفهمن که میفهمن که این چیزی نمیداند و اطلاع ندارد. سلاطین از این قسمت، سلاطین اغلب الا ما رحم ربی، جز موارد استثناء، که عالمانند و مؤمنان متقی. این دو دسته رو اگر استثناء کنیم، البته انبیا و اولیا که جداست، اصلا مورد بحث ما نیست، بقیه فرودستان جامعه هستند که یا زورشون زیاد بود یا مکری داشتن یا فریب داشتن یا بالاخره دست قضا پدر سلطان بود، فرزندم به سلطنت رسیده است، آن قوم خویش حاکم بود، این یکی هم به یه جای رسیده است، اینها فرودستند. بنابراین وقتی وارد جایی میشن همه رو ذلیل میکنن. اگر انسان فروده است مسلط شود، سبب ذلت انسانهای کامل و فرادست خواهد شد. برای همین هست که فرمود که ولا تسلط علی من لا یرحمونی و رفع ذکری و شرف مقامی و شرف مقامی و اعلفی علیین درجتی. یا اینا همه تعبیر بسیار لطیفی است که دیگه نمیخوام توضیح بدم. اسالو که به علوم که انترفعنی منو ببر بالا ولا توعنی پایینم نیارزی دست بای دیگرام گرم نکن ولا توذلنی ذلیلم نکن کوچکم نکن ولا توذلنی بما هو ارفع منی خدای من ذلیل بزرگتر از خودم قرار نده. ولا تسلط علی من هو دونی خدایا منو مقهور کسی که فروتر از من است قرار نده. نه ذلیل بالادست خودمون باشیم نه محکوم فرودست خودمون باشیم که در هر دو صورت ذلت همراهش خواهد. این یک مورد سلطه فروتر رو نرف میکنیم. تر یک دعای دیگری مطلق سلطه را به طور کلی خدایا ما را رها کن، آزاد باشیم، رها باشیم، هیچ کس بر ما حاکم نباشد، هیچ کس که ما امر و نهی را ممنوع نکند. این غیر از این نظم دنیوی است که از کلام خدمت کنم. به گفته امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم لابد للناس من امیر بر او فاجر. آدمیان احتیاج به حاکم دارند، احتیاج به کسی که امنیت ایجاد کند، نظم ایجاد کند. مهم نیست بد و خوبش، اول اصل حکومت، اصل حکومت باشد که بی نظمی بدترینش است، بی حکومتی بدترینش است. حالا وقتی حکومت که از البته حکومت بر باشد نه فاجعه، اما اینا مربوط به اون نیست. خدایا ما رو رها کن، غیر متأثر از هر کسی، نه فراتر نه فروتر، نه شیطان نه غیر شیطان، مطلقا رها باشی، خود تصمیم بگیریم چه میخواهیم کنیم و کسی هم در مقابل تصمیمون نه مانع باشد نه رادع باشد نه اذیت و آزاری باشد. آنچه را که میطلبیم همان را انجام بدهیم، البته آنچه را که میطلبیم که تو جلوتر آن را طلبیده ایم. اسألك ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تتولانی برحمتی خدایا من رو مولای رحمتت قرار بده، ولایت رحمتت را ولی من قرار بده نه قذبت را. ولا تشملنی به عافیتک خدایا مرا از عافیتت محروم نکن و تسعدنی به مغفرتک خدایا من رو مغفرت سعادتمند کن. ولا تسلط علی احدا من خلقی خدایا هیچی که از خلقت را نه از زمینیان نه از آسمانیان خدایا ما را بدهکار و مدیون انسان قرار نده، مدیون طبیعت قرار نده، مدیون ملکوت قرار نده، مدیون جبروت قرار نده. خدایا اینک که به اینجا رسیده ایم و لطف و رحمت تو را شنیده ایم، نمیخواهیم نه سر سفره خلق ضعیفت باشیم نه خلق قویت، نه انسان طبیعتت نه انسان ماوراء طبیعتت. خدایا تا تو هستی چرا من سر سفره دیگران باشم؟ تا تو هستی چرا نیازمند به دیگران باشم؟ تا می توانم مدیون تو باشم چرا مدیون به غیر تو باشم؟ لا تسلط علی احدا من خلق هیچ کس، احدی احدی احدی. البته می دونید که خب اگر تقاضا تقاضای ولی خدا باشد مطلق است، یعنی وقتی که ولی کامل تقاضا می کند که خدایا من مدیون هیچ کس نباشم، هیچ کس بر من غلبه برتری نداشته باشد، خدا هم بهش میگه لبیک صادق به اجابت رسیدی، دعوتت را اجابت رسوندم، همین گونه هم خواهد بود. او اول خلق آخر خلق، هیچ کس بر او احاطه نخواهد شد، او خود اولین تعین است، فوق او تعینی نیست، تا اون تعین مساوی باشد یا برتر باشد و مانند اونها. اما وقتی ما دعا می کنیم درست ما هم دعا می کنیم خدایا می خوام رها باشیم، آزاد باشیم از همه کس، از همه چیز. ولی اگر همین یه مقدار چشممون رو باز کنیم، یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم، به اون بگن که خب میخوای که آزاد باشی، آیا میخوای از محبوبت هم جدا باشی آزاد باشی، از معشوقت هم جدا باشی؟ میگیم من جواب اینه که من میخواهم رها باشم تا محبوبم برسم، من میخواهم از همه آزاد باشم تا زودتر به آن کس که میطلبم برسم. در نتیجه این گونه موارد که خدایا هیچ کس از خلقت بر من مسلط نباشد، معنیش نیست که اولیاء خدا بر ما مسلط نباشد، اصلا ما میخوایم آزاد باشیم تا پای همت خیش با تلاش و جهاد خیش به سوی اولیاء خیش که محبوب ما و محبوب خدا هستند به اونها دست پیدا کنیم. و بالاخره نمونه دیگر نفی سلطه غیر خدا. در دعای دیگری میگیم که خدایا لا تسلط علی اللهم فی الدنیا والآخره من لم یخلقنی خدایا آن که مرا نیافریده است بر من مسلط نکن. هر کسی خالق من است بر من مسلط باشد، گریز ناپذیر و چاره ای نیست. اما اون کسی مرا نیافریده است، او رو بر ما مسلط نکن. میدونی که خلقت مراتب متعدد دارد، خلقت گاهی خلقت دنیوی است، طبیعی جسمانی و فیزیکی، گاهی خلقت نفسانی است، گاهی خلقت قلبی، گاهی خلقت روحی. اون تعبیرهایی داریم که سعادت نمیرسند مگر اینکه دوبار متولد نشود. این دوبار فقط برای این است که انسان‌ها به ملکوت برسند، چون که سخنان حضرت عیسی علیه السلام در حوزه ملکوت است، نه بیشتر از اون، یا حداقل دیده نشده. اولا میدونید که بهترین تعابیر و لطیف‌ترین تعابیر حضرت عیسی علیه السلام آنانی است که در روایات ما آمده است، مشابهش در کتاب‌های مسیحیت نیست. یعنی آنچه که مسیحیان از حضرت عیسی می‌دانند نسبت به اون لطائفی که ما از حضرت عیسی در روایات ائمه معصومین علیه السلام می‌دونیم هیچ کسری تشکیل نمی‌ده. اونها اون حضرت را در عین بزرگ دانستن انسان بزرگی می‌دانند، نه روح و کلمه خدای متعال. اگرچه در اسمم کلمه میگم ولی درکی نسبت به کلمه ندارم، اونم کلمه تام بودن. بنابراین این لطائف رو، ولی در این حال که حضرت عیسی علیه السلام نکات و لطائف بسیاری در سخنانش هست، همه مربوط به ملکوت هست و حداقل کمتر در مورد جبروت و فراتر از آن در اون وجود دارد. خب این آفرینش در طبیعت یک آفرینش هست، آفرینش در ملکوت، آفرینش در جبروت، آفرینش در مراتب مختلف. خدایا کسی که مرا نیافریده است در دنیا و آخرت بر من مسلط نکن، خالق من فقط مسلط من بر من باشه. این میکنی معناش اینه که خدایا فقط تو خودت باشی، یا نه غیر خدا بر ما مسلط باشه. هر کسی که در مسیر خالقیت قرار داشته باشه، این وجهی از وجود خدا، جلوه از جلوه های خداست، غیر خدا نیست. این یکی، اینم مثلاق دیگر. حالا وارونش رو هم بگیم که تا بال پیغسی میگفتیم خدایا اینا رو بر ما مسلط نکن، اینا رئیس ما نباشن، حاکم نباشن، چنین نباشن، چنان نباشن، اینا طلبهای بسیار مطبوع پسندید. یه بارم در باره خودی بگو خدایا منم بر دیگران مسلط نکن، خدایا سل شر مرا نیز از سر دیگران کم کن، شر مرا نیز به اونها نرسان. در دعای دیگر وقتی فرمود که ولا تسلط علی من لا یرحمنی، خدا هر کی من رحمی میکنه بر من مسلط نکن، بعد فرمود که ولا تسلطنی علی احد بظلم فتهلكنی، خدایا منم مسلط بر هیچ کس نکن که میخوام ظلم کنم، ستم کنم. ما اگر رئیس باشیم، حاکم باشیم، مسلط باشیم، ولی در ضمنش یک ذره ظلم کنیم. لازم نیست ظلم بسیار زیاد باشد، ظلمی باشد که تعبیر حضرت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه به اندازه گرفتن پر کاهی از دهان مورچه ای. اگر قراره که ما حاکم باشیم، پر کاهی رو به ظلم از دهان مورچه گرفته باشیم، خدایا این سلطه را از ما دور کن، تا چه رسد به این که حاکم شویم که به خلق خدا ظلم کرده باشیم، بندگان خدا ظلم کنیم، به مؤمنان ظلم کنیم و همینطور. علتش همینه که اگر ما بر خلق مسلط شدیم، نه بر خلق، ما لازم نیست حتما حکومت باشه و علا احده، حتی بر یه نفر هم نمیخوام مسلط باشیم، که این تسلطمون تسلط ظالمانه باشه، تسلط از طریق ظلم باشه. همینجا نکته رو خدمتتون اضافه کنم که در انواع اقسام حکومت ها کل یک اسمشو تمامیش ما میشناسیم و الان در جهان زیاد هست، خود مردم یه نفر به عنوان کت خدا انتخاب میکنند. این انتخاب ظلم نیست مگر آن که خود رو بد معرفی کرده باشد، آنگونه که هست ننموده باشد و آنگونه نموده که نیست. اگر اینجوری باشه، در نتیجه خلق خدا در انتخابشون اشتباه کرده باشن، اشتباهش هم ریشش در این منتخب باشه، اگر اینجوری باشه انتخاب ظلم هست. ولی وقتی انتخاب ظلم بود مشمول این دعا خواهد شد. اما اگر اینجوری نباشه، کسی شایستیاش معلومه، نقایصش معلومه، خوبیهاش بدیهاش همه معلومه، مردم رو انتخاب میکنن، ولی انتخاب میکنن به عنوان کت خدای آبادی باشه، به عنوان رئیس یک مملکت باشه، یا نه در یک جمع سه نفری میخوان برن مسافرت، یکی بهش میگن تو رئیس باش، دم ساعت دیگه نگیم خب حالا از کدام راه بریم، حالا چه جوری بریم، حالا کجا بریم، حالا چی بخوریم، حالا چیکار کنیم. یه نفر تصمیم گیر باشه، مخصوصا سفارش شده که حتی به دو نفری هم مسافرت بدین، یه نفر تصمیم گیر باشه، یک نفر رو امیر قرار بدین، تا دم ساعت مردد نباشید که بعد در تردیدها هم هر که نظر خودشو بده، بعد هم به توافق نرسیم، وسط سفر دعوا کنید، از هم دیگه جدا بشین، یکی برگرده مثلا طرف جابلقا، یکی بره طرف جابلسا. اینجوری نباشه. حالا که اگه دو نفر دارن انتخاب میکنن، اگه به ظلم نباشد، به ناحق نباشد، اونی که رئیس شده تصمیم میگیرن در حد فهم و درک خودش، تصمیمش هم درست خواهد بود، ولو در واقع نادرست باشه. واقع رو کسی نمیطلبد. ما دستمون از واقع کوتاه است، باید بر حسب ظاهر عمل کرد. بنابراین کسی که رئیس 5 تا آدم شده، این باید با عقلش، فهمش، اطلاع از نظرات دیگران، مشورت از آراء دیگران، تأمل و دقت، باید دستور بدیم این 5 نفر. حالا اگر موافق واقع بود، 2 اجر داره. اگر موافق واقع نبود، 1 اجر خواهد داشت. یعنی این اهل سعادت است، این اهل ظلم نیست. ظلم آنجاست که یا انتخابش انتخاب نادرست باشه، یعنی خودشو بد معرفی کرده. گفته من 6 ماه عالم رو اصلاح میکنم، مردم باورشون شده. این تسلط به ظلم است. یا یعنی اینکه اینجوری نیست، اصلا انتخاب نکردم. خودش زوری زیادتر بوده، اومده غلبه کرده، مثلا گرفته. در این گونه مواد که رضایت خلق برام نباشد، اینه جز این مصادیق خواهد بود. خدایا من رو بر هیچ کس به ظلم مسلط نکن، به ناحق مسلط نکن، چون که اگر به ناحق مسلط شدم توهین کنی، این من رو به هلاکت خواهد، همین انتخاب، همین سلطه من رو به هلاکت خواهد رسوند. این روایت دیگه از امام صادق صلوات الله علیه و سلم علیه بخونم براتون. انا ابی عبدالله علیه السلام یا اسماعیل، به فرزندش اسماعیل رحمت و رضوان خدای متعال بر او باد که سخت مورد توجه حضرت امام صادق صلوات الله سلام علیه بود. اون فرقه اسماعیلیه پیروان اسماعیل فرزند امام صادق است، با این که قبل از امام صادق از دنیا رفته است، ولی البته تعبیرهایی در مورد اسماعیل علیه الرحمه در چی داریم، در سخنان امام صادق داریم، که شخص بسیار بزرگی است، هم عالم است و هم فهیم است و هم به تمام معنا بزرگ، ولی در این حال امام نیست. قبل از امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است. فرمود که یا اسماعیل من اتاه اخوه فی حاجت یقدر علی قضاها فلم یقضه حاله. اگر یه نفر، یه مؤمنی، یه مسلمانی، یه آشنایی، دوستی، رفیقی، پیشوامی مراجعه کرد به دیگری، گفت من اینجا مشکل دارم، گرفتاری دارم، نیازی دارم، این نیاز رو باید از یه جایی برطرف کنم، شما کمک کنید تا این مشکل رو حل کنیم. همینجا خدمتتون عرض کنم که مؤمنین، بندگان خدا، مسلمان ها باید دقت داشته باشن که کارشون رو به گونه تدبیر کنن که آن به آن، لحظه به لحظه محتاج این نباشن که این چک رو امروز شما پاس کن، فردا به اون یکی دیگه پاس کن. من پیوسته همینطور، فقط چک میکشه، وقت پاس کردنش هم از این اون باید طلب کنی. اینجوری نباید باشه، بلکه باید مدبرانه باشه، باید کار لغو انجام نده. بسیاری از این مواردی که افراد به مشکلات اقتصادی حاد میرسن، نخست دچار کار لغوی حداقل شده اند، آنگاه به این مشکلات میپیوندند و منتهی میشوند. ولی البته خیلی هم هستند که نه به دقت هم رفتن، ولی بالاخره همه شرایط در اختیار افراد نیست. گاهی شرایط جهانی است، گاهی شرایط ملی است، گاهی شرایط گسترده است، بنابراین تأثیر میگذاره. اگر کسی مراجعه کرد و نیازمندی گفت مشکلی دارم، مشکل رو حل کن، فلم یقضه حاله، این مؤمن مشکل رو حل نکرد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه، سلط الله علیه شجاعا ینهش و ابهامه فی قبره الى یوم القیامه مغفورا له او معذبا. این حالا این نکته خیلی لطیفی وجود داره که در این فرصت حداقل مناسب نیست، حالا شاید هم جاشم خیلی نباشه که این نکات ریز بپردازیم. خدای متعال، این نکته اینه که خدای متعال یک آدمی رو، یک کسی رو مسلط میکنه برش که انگشت اینو میگیره، همینجور رو زمین رو میکشه میبرش تا روز قیامت، میکشش تو دنیاش، تو قبرش، تو عالم برزخ، همینطور این انگوش رو گرفته داره میکشه میبرش. یه تعبیرش ممکن این باشه، مقصود از ابهام همین انگوش باشه، یک معنی دیگه شه یادش رو میگیره رو زمین میکشه میبرش. میگه اصلا مهم نیست که این آدم خوبی است، مورد مغفرت الهی قرار بهش بره، ولی رو زمین کشیدن حق بشه این رو. مهم هم نیست اهل عذاب باشه و جهنم بره، بازم روی زمین کشیده. یعنی یکی پیدا میشود که او رو کوچکش کنه، از این که مؤمنی مسلمانی مراجعه کرد مشکلی داشت، مشکلش رو حل نکردیم، یعنی آبروش رو آورد و ما آبروش رو صرف کردیم، چون همین که کسی از کسی تقاضا میکنه مصرف کرده آبروش رو، این آبروش رو مصرف کرد بیخاصیت، حالا که بیخاصیته یه جا به این اثر تکوینیش بل این کسی که قضای حاجت نکرده و مشکل نکرده باید آشکار بشود. آشکار شدنش هم به اینه که میکشنش رو زمین، همین رو زمین کشیدن است، یعنی حقیر شدن و تحقیر شدن. خیلی خوب، باز هم نرسیدیم به اول مطلب که بمونه تا این ظاهرن کلاس دارن پشت دریست دادن پروردگارو کلاسی نیست پس این کیانه ساعت میکشن. خیلی خوب، پس حالا که جسی 4 دقیقه دیگه بشینیم. اینم یه نکته. یک نکته دیگر، اولویت بندی در پذیرش سلطه. حالا اگر واقعا ما دعامونو کردیم خدایا اصلا سلطه نباشد، نه شیطان باشد، نه انس باشد، نه هیچ کس هیچ کس نباشد، ولی چاره ای نیست، بالاخره ما در این جهان طبیعت، در طبیعتیم، در دنیا هستیم، در محدودیت هستیم، دنیا جای سختی است، یه چیزایی بالاخره بر انسان غلبه پیدا میکنه، سختی ها، گرفتاری ها، بیماری ها، نگرانی ها، غم ها، غصه ها، ظلم ها، ستم ها، اینا اتفاق میفته. حالا اگر قرار شدی همچه اتفاقاتی میفته، ما توانایی گزینش داشتیم چه کار کنیم؟ در این دعای بعدی میخونیم که در این شرایطی رو که رخ میده که ممکنه ما در مقابل سلطه های مختلف قرار گرفته باشیم، میگه اونایی انتخاب کنید که راحت تر باشه. اونه راحت تر این چی؟ یعنی سلطه ای رو بپذیرید که مربوط به دنیاتون باشه، نه مربوط به آخرتون. سلطه ای رو بپذیرید که مربوط به بدنتون است، نه مربوط به عقایدتون. سلطه ای رو بپذیرید که مربوط به مثلا جسمتون هست، نه مربوط به ایمانتون، نه مربوط به ظاهرتون باشه، نه مربوط به باطنتون. انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان الله عز و جل یبتلی المؤمن بكل بلیه، مؤمن بندگانش رو گرفتار میکنه، گرفتار به هر بلایی، نه یکی دوتا، قرین سو بهش میده، مال سو بهش میده، همسایه سو بهش میده، فامیل سو بهش میده، شاگرد سو بهش میده، استاد سو بهش میده، مغازه، هر چرا که بدی و گرفتاری هست رو به مؤمن میده. این معنیش نیست که همه همه اینا رو میتونن باید داشته باشن، نه، یعنی میتونه در معرض همه اینها باشه. و یومیتو به کل میتن، مؤمن رو هر جوری که فکرشو کنی ممکنه بمیرونه، ممکنه مردن در بستر باشد، ممکنه در بیمارستان باشه، ممکنه چالا بخورنش، ممکنه در آب بیفته غرق بشه، ممکنه پیراهن بیفته رو گردنش بمیره، ممکنه خاک بره تو دماغش اتفاق بیفته، ممکنه پشه بره خفش کنه، ممکنه هزار ایراد دیگری، هر جور مردنی هم برای مؤمن امکان پذیر هست. ولی یک اینا همه سلطه های که تابال دعا می کردیم نباشه، ولی یک کار نمی کنه، ولی ابتلیه به ذهاب عقله، ولی عقلشو ازش نمی گیره، درکشو ازش نمی گیره. حالا بعد یه توضیح کوتاهی داره که پس این دیوانه ها اینا چه حکمی دارن. اما ترا ایوب، از به عنوان مثال، تمثیل، نمونه است، تمثیل منطقی، یعنی نمونه رو میگه بهتون بگم که ایوب، حضرت ایوب علیه السلام رو نگاه کن، کیف سلط ابلیس علی ماله و علی ولده و علی اهله، ابلیس مسلط شد هم بر مالش، همه اموالش رفت، هم بر فرزندانش همه مردن، هم بر همسرش و هم خانواده‌اش و علی کل شیء منه، هر چی که حضرت ایوب داشت در معرض تصرف رو ابلیس قرار گرفت. اما ولم یسلط علی عقله، اما بر عقلش مسلط نشد، ترک لهو لیوحد الله به، خدا عقل مؤمن رو باقی میگذاره تا موحد باقی بمونه، یعنی هر گرفتاری، هر سختی، هر مشکل رو خدای متعال پیش میاره تا اونجا میره که توحید رو از بنده مؤمنش نگیرد. این عقل هم که میگیم، نه عقل معاش است، نه عقل اقتصاد است، نه عقل تدبیر دنیا و مانند اینها، اونیست که اون فطرت سلیم رو از بین نبره. و بنابراین دیوانگان هم میدونیم که فطرت سلیم رو دارن، درجه از توحید رو دارن، اگر چنین چیزی که ما میفهمیم رو نمیفهمن، این در کار ندارن، ولی در این حال سهمی از توحید رو دارن و همین سبب است که به راحتی در عالم دیگری تربیت و تعلیم میبینن. پروردگار مقربان درگاهت قسمت میگیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت رو حبیبت و خاندان و حبیبت علیه السلام نصیب و روزی ما بفرما، گذشتگان زبل هور و والدین و مرحمشین و خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرق.